رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب من چند دقیقه درباره وضعیت غزه یک تحلیلی می‌خوام داشته باشیم. در غزه چه اتفاقی داره میفته؟ سال پیش شاهد این بودیم که طرحی و آمریکایی‌ها در غزه دادن که شامل این میشد که ابتدا به ساکن رژیم از یک سری مناطق در غزه عقب نشینی کنه و سطح اشغال غزه رو کمتر کنه، بیاد پشت یک سری خطوط قرار بگیره که سطح اشغال 60% باشه و بعد آرام آرام در فاز اول گذرگاه‌های غزه رو باز کنه، کمک‌های انسانی افزایش بده، در فاز دوم رژیم بیشتر عقب نشینی کنه و بعداً حماس هم سر سلاحش حاضر به مذاکره بشه و در واقع به یک گروه ملی اداره غزه بدن. این آتش‌بسی بود که حماس باش موافقت کرد چون فشار روی مردم غزه بسیار زیاد بود و غزه زیر فشار اجتماعی بسیار زیادی قرار گرفته بود و رژیم هم حاضر به عقب نشینی نبود. فشارهای جهانی هم خیلی دیگه تقریبا اونا دیگه افکارهای دنیا رو ول کردن، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و هر کاری می‌خواستن در غزه می‌کردن و اینجا حماس یک عقب نشینی تاکتیکی انجام داد. بعد از اینکه حماس این آتش‌بس و این شرایط رو قبول کرد، شاهد نقض مکرر آتش‌بس از سوی صهیونیست‌ها بودیم. یعنی نه اون سطحی از کمک‌های انسانی می‌ذاشتن وارد غزه بشود، نه حاضر بودن که گذرگاه‌های غزه رو باز کنن، کمک‌های انسانی به اون حد لازم باز بشه تا فشار بر روی مردم غزه حفظ بشه و فشار اجتماعی افزایش پیدا کند. هدف اصلی هم مشخصه، اون حرفی که یواف گالانت وزیر سابق جنگ رژیم زد، گفت اگر غزه هم مثل اسقلان بود هیچ تهدیدی برای رژیم نداشت. یعنی اسقلان سازی غزه، یعنی باید غزه به طور کامل نابود بشه. رژیم معتقد است باید هر کجا در منطقه مقاومت وجود داشت مقاومت را ریشه‌کن کرد. این ایده کلی رژیمه که درباره کل از مقاومت در منطقه وجود داره که یکیش غزه است و معتقده باید غزه به طور کامل ریشه‌کن کرد. حتی اگر یک فلسطینی هم در آنجا بماند دوباره مقاومت رشد خواهد کرد. پس این ایده کلیست با افزایش فشارهای اجتماعی و محاصره و ایجاد قحطی و ناامیدی آرام آرام غزه را به طور کامل از بین ببره و اون طرح کوچ اجباری و فرستادن اینها به یک سرزمین دیگر را محقق کنه تا رؤیای فلسطین برای همیشه از بین بره. خب بعد از اینکه طرح ترامپ توسط حماس مورد موافقت قرار گرفت، خب اینا انتظار اینم نداشتن که این حماس با این طرح موافقت کنه. این عقب نشینی تاکتیکی بسیار هوشمندانه بود. صهیونیست‌ها دوباره شروع کردن به نقض مکرر آتش بس. خب اینم چون تو موضع قدرت هستن همواره این کارو انجام دادن. تا چند هفته اخیر که شاهد افزایش نقض‌ها بودیم و شروع کردن و به سمت اقدامات خاصی انجام دادن. یه نکته رو بگم که با توجه به اتفاقاتی که در جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی افتاده و ایران معتقد است که باید در تمام جبهه آتش بس و خاتمه جنگ اعلام شد، قطعا ما دنبال این هستیم که علاوه بر لبنان غزه هم وارد این صحنه کنیم و این کمی دست حماس را برای دور بعدی مذاکرات پر کرده است که تا اجرای کامل مفاد بند اول توافق زیر بار بند دوم یعنی خلع سلاح حماس نرود. ما باید از این فرصت مذاکرات برای کمک به مردم غزه استفاده کنیم تا رژیم نتواند طرح اصلیش در غزه را اجرا کند. بین در چند روز اخیر در شاخه سیاسی حماس شاهد یک انتخابات بودیم بین خلیل الحیه و خالد مشعل. خب این دو شخصیت، هر دو، خالد مشعل که قبلا در واقع مسئول شاخه سیاسی حماس بود قبل از شهید اسماعیل هنیه که شاهد مواضع ایشون در علیه مقاومت در سوریه بودیم و شاخه سیاسی حماس در جنگ سوریه با داعش طرف داعش را گرفت، هرچند شاخه نظامی یعنی یحیی سنوار و محمد زیف هیچ وقت با خالد مشعل همراهی نکرد. در کل خالد مشعل را شخصیتی معرفی میکنن که خیلی مثل اسماعیل هنیه مقاومتی نیست و قابل در واقع انعطاف پذیره. به نظر من غربی ها ترجیح میدن که مثل خالد مشعل رئیس شاخه سیاسی حماس باشد، اما از اون برای انتخابات بین خالد مشعل است و بین خالد مشعل و خلیل الحیه است. خب چند روز اخیر شاهد یک سری ترورها هستیم، مثلا پسر خلیل الحیه را ترور کردن یا فرمانده گردان های قسام را ترور کردن. این ترورها با هدف افزایش فشار به خلیل الحیه و شاخه مقاومتی حماسه و میخوان چیکار کنن؟ این شاخه را تضعیف کنن تا بتونن در انتخاباتی که انجام میشه بدن به سمت
خالد مشعل و از این شاخه مقاومت حماس در واقع در شاخه سیاسی عقب نشینی بشه، ولی به سمتی بدن که با خالد مشعل باشن که میتونه نرمتر باشه و اصطلاحا بتونه یه جوری با غربیا راه بیاد. برای همین شاهد این هستیم که در چند روز اخیر رژیم شروع کرده ترورهاش رو در غزه دوباره انجام دادن، ترورهایی که اول عزالدین حداد رو ترور کردن، فرمانده شاخه نظامی گردان آقای قسام، بعد به فاصله کمتر از چند روز محمد عود جانشینشون رو هم شهید کردن و تقریبا میشه گفت با شهادت عزالدین حداد و محمد عود تقریبا تمام عناصر اصلی ترور 7 اکتبر شهید شدن. یحیی سنوار، محمد زیف، مروان ایسا، الا ماشاءالله تقریبا همه شهید شدن و اون شاخه، اون شاکله ترور 7 اکتبر به طور کامل دیگه شهید شده و تعداد بسیار کمی از اینها باقی مونده. هدف رژیم چیه؟ هدف رژیم ریشه کنی دستگاه نظامی و غیر نظامی حماسه. میخواد به طور کامل حماس رو از غزه حذف کنه، چه در شاخه نظامی، چه شاخه نظامی و شاخه غیر نظامی. اگر بتواند حماس رو حذف کند هم در شاخه نظامی و غیر نظامی در غزه، اونجا یک خلأ امنیتی رخ بدهد. اگر خلأ امنیتی رخ بدهد اونجا هجر و مهج تولید میشه، افزایش گروه‌های تروریستی میشه و بتونه اونجا چیکار کنه؟ رژیم دچار یک هجر و مهج کنه و با گروه‌های تروریستی فشار اجتماعی بر مردم افزایش بدهد. رژیم از چی نگرانه؟ رژیم هم اتفاقات حزب الله لبنان نشون داد، هم برابطهای اطلاعاتی خودشون دارن نشون میده که حماس داره پرقدرت خودش بازسازی میکنه. درسته فرماندهان زیادی شهید شدن، اما بلافاصله داره فرمانده جایگزین میشه و فرماندهان جدید با فکر جدید داره میاد. همین اتفاقی که در حزب الله افتاد، شورای جهادی حزب الله به طور کامل شهید شد و یک شورای جدیدی، افراد جدیدی اومدن که امروز رژیم فکر اینها رو نمیتونه بخونه، نمیدونه چه شخصیت هستن و چه طلای عملیاتی دارن و کار رژیم را برای خواندن دست حزب الله و پیش بینی حرکات بعدی حزب الله سخت کرده. در غزه هم داره همچه اتفاق میفته، با شهادت فرماندهان دارن نسل جدیدی از فرماندهان میان که این رژیم را نگران کرده. بلخص با توجه به درگیر رژیم در جبهه لبنان و جبهه ایران و خالی کردن برخی از لشکرها از اطراف نوار غزه و انتقالش به شمال سرزمین‌های اشغالی و جنوب لبنان، اینها نگرانی درشون بیشتر افزایش پیدا کرده که نکنه احتمال یک 7 اکتبر دیگری وجود داره و ممکنه شاخه نظامی حماس دوباره عملیات دیگه طراحی کنه. برای همین دارن اونجا این برنامه ترور و تضعیف رو انجام میدن تا بتوانن ساختار نظامی گردان‌های قسام رو روز به روز ضعیف‌تر کنن و با این خلأ امنیتی اجازه ابتکار عمل رو از نیروهای حماس بگیرن. این تو بحثی که تو خود غزه داره اتفاق میفته. پس رژیم به دنبال زدن تمام عناصر اصلی قدرت حماسه، میخواد اونجا یک خلأ نظامی و غیر نظامی ایجاد کنه، با افزایش و تولید با گروه‌های تروریستی اونجا رو ناامن کنه و در نهایت و با فشار به انتخابات شاخه سیاسی حماس سعی کنه از انتخاب شخصی مثل خلیل الحیه جلوگیری کنه و با انتخاب شخصی مثل خالد مشعل به تمامت کمی از ظرفیت مقاومتی حماس بکاهد. این برنامه کلی است. در نهایت هدف کلی اینا خالی کردن محیط غزه از مردم فلسطینی و کوچ اینها به سرزمین‌های دیگری است برای عسقلانسازی غزه. از این وقت چه اتفاقی داره میفته؟ ایران اطلاع داده به حماس که زنیم فشار میانیم هر طوریه در کل محور مقاومت خاتمه جنگ بشه که غزه را میخوایم هر طوریه تو این فاز وارد کنیم. در سطح بین المللی کاروان های سمود داره را میفته. این کاروان های سمود بسیار داره مؤثر واقع میشه، علامه که هیچ کدومش به سرزمین های اشغالی نمیرسه، ولی فشار اجتماعی و فشار بین المللی داره رژیم بیشتر میکنه و باعث شده که رژیم به سمت حرفات هیستری کردن کار به جایی رسید که بنگویر برای اینکه جلو افزایش این حرکت های اجتماعی بگیره، این حرکت های مردمی بگیره، رفت و یک برخورد بسیار زننده با کسانی کرد که در کاروان های سمود حرکت میکردن و باعث شد برای اولین بار، این خیلی ضربه سنگینی بود به رژیم، کشورهایی مثل فرانسه، هلند، اسپانیا، کانادا و ایتالیا، بعضی از این کشورها مثل هلند یا ایتالیا، فرانسه، اینا اصلا بیان سفیر رژیم را احضار کنند و به خاطر برخورد بدش با افرادی که در ناوگان سمود بودند شکایت کنند و شاکی بشن. طوری شد که بعضی از افراد در رژیم سنگسی نیست به بنگویر حمله کردند و ایشون را بهش گفتن که تو یک چهره وحشی از مدعی به دنیا نشون میدی. این چون چهره وحشی نشون نداد، چون چهره واقعی رژیم را به دنیا نشون داد، ولی ناوگان سمود داره در سطح بین المللی فشار را بر سطح رژیم بیشتر میکنه و سعی میکنه این غزه در صدر اخبار بماند. پس ناوگان سمود یک قسمتی از فشار را در رژیم میاره، یک سمت دیگه ایران سمت صحنه وایساده و سعی میکنه هر طوری شده در مذاکرات غزه هم جزء بخشی از مذاکرات بیاره. یک سمت به حضور حزب الله کمک کرده تا ارتش های اطراف نوار غزه بدن به سمت شمال سرزمین های اشغالی و اون فضا بازتر بشه تا بتواند غزه و حماس بتواند خودش با فراغ بال بیشتری بازسازی کنه، و از سوی دیگه فرسودگی ارتش رژیم و فشارهای اجتماعی که بر نتانیاهو است میتواند کمک کند که این رژیم کمی تمرکزش از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی بر غزه کمتر بشه. و در کل میتوان گفت که غزه اگر بتواند مقاومتی که توی مدت انجام داده برای چند مدت دیگه حفظ کنه، احتمال سقوط دولت نتانیاهو بسیار زیاد است و البته لیکود، و در صورت سقوط نتانیاهو و لیکود رژیم دیگر توان جنگیدن را نداره، چون این جنگ طولانی مدتی که نزدیک به 2 سال خورده‌ای است، میشه 3 سال، نزدیک به 3 سال رژیم در چند جبهه درگیره، فشار روی ارتشش بسیار زیاده، فشار روی جامعهش بسیار زیاده، و این فشار می تواند باعث بشود بر حزب لیکود و دولت نتانیاهو ساقط شود و هر دولتی بیاید دیگر توانایی این فشار اجتماعی نخواهد داشت و رژیم درگیر همان بحرانی خواهد شد که در سند امنیت ملی خودش بود. اینا گفتن ما 3 تا تهدید داریم. یک، اول یک تهدید رو جامعه داخلی خودشون معرفی کرده بودن. 2، گروه های مقاومت اطراف رژیم سنگسی، و 3، ایران. امروز رژیم سعی داشت که اطلاف ساکین گروه های مقاومت اطراف خودش رو از بین ببره، 2، بیاد سراغ ایران، و 3، اگر این دو رو از بین ببره در داخل خودش یک انسجام اجتماعی تولید کنه. الان دقت کنید در اهدافشون برای از زدن گروه های مقاومت اطراف خودشون کاملا شکست خوردن، چه در غزه، چه در لبنان و چه در کرانه باختری. حتی در مورد ایران شکست سنگینتری خوردن، طوری که احتمالش زیاده که هم پیمان و متحد اصلی اینها در منطقه و در دنیا یعنی آمریکا منطقه را ترک کند. در صورت ترک منطقه توسط آمریکایی‌ها رژیم با یک خلأ بسیار زیاد مواجه خواهد شد و اصلی ترین حامی خودش را از دست خواهد داد، طوری که میگن اگر بعد از 7 اکتبر ارتش آمریکا به کمک رژیم سنگسی نمیرفت، همان عملیات طوفان الاقصا باعث نابودی رژیم میشد. در موضوع ایران باعث شدن که حتی ممکنه این حماقتشون باعث تخلیه منطقه توسط آمریکایی‌ها شود، و اگر در موضوع با توجه به شکست اینها در از بین بردن گروه های مقاومت اطراف رژیم سنگسی و ایران، در نتیجه تنش های داخلی در رژیم سنگسی به طور تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد، و بالاخص با توجه به این اتفاقی که در کنسنت افتاد و 110 تا عضو از 120 عضو در واقع با انحلال زود هنگام مجلس کنسنت موافقت کردند، باید تا مهر ماه انتخابات برگزار شود و نتانیاهو میداند با شرط فعلی در صورت برگزاری انتخابات زود است قطعا سقوط خواهد کرد و او را به سمت محاکمه و زندان پیش خواهند بود، و این حزب به طور کامل در واقع از عرصه سیاسی در وضعیت فعلی کنار خواهد رفت و تنش‌های اجتماعی در رژیم افزایش پیدا خواهد کرد. مردم غزه مقاومت استثنایی نشان دارند، حماس نشان داده است، مقاومت نشان داده است که از دل بحران‌ها فرصت‌های بزرگی تولید خواهد کرد. امیدواریم، انتظار داریم انشاءالله به حول و قوه الهی با توجه به تمرکز رژیم بر جبهه لبنان و ایران و فراغ بالی که در غزه ایجاد شده، حماس بتواند با سرعت بسیار بالا خود را بازسازی کند و انشاءالله در آینده نه چندان دور آن معرکه کبرا که انتظارش را داریم که از غزه، لبنان و کرانه باختری و حتی سوریه آن عملیات بزرگ برای آزادسازی فلسطین توسط اجزاء محور مقاومت انجام شود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.